بسم الله الرحمن الرحیم. 135 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2 2 63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در شبهات موضوعیه قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا می کند، زیرا که مقصود از بیان تنها اون بیان صادر من المولا نیست، بلکه مقصود از بیان این است که مکلف حجتی بر تکلیف داشته باشد و دلیلی بر تکلیف وجود داشته باشه، و اگر بخواهد حجت تحقق پیدا بکنه کبرای تنها که وظیفه مولاست و بیانش از ناحیه مولاست این کفایت نمی کند. حجت عبارت از قیاسه. قیاس مرکب از صغرا و کبراست. تا مادامی که صغرا به کبرا زمیم نشود نتیجه‌ای مترتب نخواهد شد، و اون مقداری که وظیفه مولاست همون بیان کبراست. پس عقاب بلا بیان یعنی بلا حجتن، بلا دلیلن، و نبودن حجت دو طریق داره. یک راه این که کبرا از ناحیه مولا نرسیده باشه، دو این که علم به صغرا حاصل نشده باشد. این هم یک مورد برای عدم البیانه. این راهیست که ما ذکر کردیم. اینجا کأنه یک اشکالی ممکنه متوجه بشود و یک انقلتی در مسئله وجود داره، که این انقلت روی همون مبناییست که در کتاب عام و خاص مطرح شد. اونجا یک مسئله ای بود که قاعدتا نظر شما هست، و اون این است که آیا در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز یا نه؟ اگر مولا اکرم العلماء گفت و دلیل مخصص لا تکرم الفساق من العلماء دلالت کرد، و ما زید را می دانیم که انه عالم و مصداق للعموم، لکن مصداقیتش رو برای لا تکرم الفساق من العلماء نمی دانیم، یعنی برای ما فاسق بودن زید احراز نشده، احتمال میدیم که انه فاسقون و احتمال میدهیم که انه غیر فاسقه. اینجا چون شبهه از نظر دلیل مخصص شبهه مصداقی است، بلا اشکال به دلیل مخصص نمیتوانیم تمسک بکنیم. زیدی را که نمیدانیم انه فاسق ام لا، نمیشود به لا تکرم الفساق من العلماء تمسک کرد. اما اونی که مورد بحث اینه که آیا به اکرم العلماء هم نمیدونیم در مورد این زید تمسک کنیم یا میتوانیم؟ اینجا محققین قائل شده اند که تمسک به عموم اکرم العلماء در مورد شبهه مصداقیه لا تکرم الفساق این جایز نیست و شما حق ندارید به اکرم العلماء تمسک بکنید، در حالی که روی بیانی که ما دیروز ذکر کردیم و امروز هم اشاره شد، چه نقصی در تمسک به اکرم العلماء وجود داره؟ مگر شما نگفتید که ما صغرا و کبرا هر دو را لازم داریم تا حجت تمام بشه؟ خب اینجا صغرا و کبرا هر دو وجود داره، شما هم عالمید به ان زیدن عالمون و هم میدانید که مولا اکرم العلماء ازش صادر شده. صغرا و کبرا هر دو مهر است، کلی وجوب اکرام علما مهر است، زیدون هم عالمون برای شما هیچ تردیدی نداره، برای اینکه اونی که مورد تردیده فاسق بودن زید مورد تردیده، اما اصل عالمیتش هیچ گونه تردیدی درش وجود نداره. پس چرا شما به اکرم العلماء تمسک نمی کنید؟ مگر صغرا و کبرا تمام نیست؟ مگر حجت کامل نشده با تحقق صغرا و کبرا؟ معذالک شما میگید تمسک به اکرم العلماء در شبهه مصداقیه مخصص لیس بجائزه. این با حرف شما چجوری جور در میاد؟ چجوری قابل توفیق این دو مطلب که از یک طرف وجود صغرا و کبرا کافی باشه و از طرف دیگر در مورد زید عالم مشکوک الفسق نتوانید به اکرم العلماء شما تمسک بکنید با تمامیت صغرا و کبرا؟ این یک اشکالی است که در اینجا شده، لکن جواب این اشکال از مسائلی که ما در کتاب عام و خاص مطرح کردیم و خلاصه اش اینه، اگر نظرتون باشه ما اونجا ذکر کردیم اگر یک دلیل عامی بخواهد حجیت پیدا بکنه باید مراحلی رو بگذراند و مقدماتی رو پشت سر بگذارد تا حجیت پیدا بکنه. اولا باید این عموم از مولا صادر شده باشه، حالا یا به دلیل قطعی یا به دلیلی که شارع او رو حجت قرار داده، عقلا او رو حجت قرار دادند مثل خبر واحد ثقه. دوم این که کلام مولا ظهور در عموم داشته باشه، اگر کلام مولا مبهم شد و ظهوری در عموم نداشت چطور ما میتوانیم حجیت را برای کلام مولا ثابت بکنیم؟ لکن از این دو مرحله که می گذریم برای حجیت یک مرحله بالاتر و مهمتر وجود داره و اون مرحله این است که ممکنه عمومی از مولا صادر شده باشه و ظهور در عموم هم داشته باشد، لکن در این حال خود به خود خراب میشه یا شما خرابش میشه؟ چطور منشهش چیه؟ منشهش خرابی اصله، ولی عرض می شود که مهمترین مرحله‌ای که در حجیت در باب عام مطرحه این مرحله است که باید بین مراد استعمالی مولا و مراد جدی مولا یک تطابقی وجود داشته باشه و این یک اصلیست بین عقلا به نام اصالت و تطابق، که معنای اصالت و تطابق این است که اون چیزی را که لفظ دلالت میکنه و اون معنایی را که لفظ ظهور در اون معنا داره، این خواسته قلبی مولا هم همانه، اراده جدی و باطنی مولا به همون متعلقه. خب اگر ما مواجه شدیم با یک عامی و بعد در مقام تفحص از مخصص برآمدیم، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، دقیق این نکتهش، در مقام تفحص از مخصص برآمدیم، هر چه گشتیم مخصصی پیدا نکردیم، اینجا اصالت و تطابق پیاده می شود و می گوید مراد جدی مولا همون عمومی است که لفظ به حسب ظهور دلالت بر اون عموم داره. بین مراد استعمالی و مراد جدی در این مورد تطابق به تمام معنا وجود داره. اما اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد از مدتی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، خب اینجا مسئله اصالت و تطابق چجوری پیاده میشه؟ خود مولا در مقابل اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء را بیان کرده، خود مولا این عام رو تخصیص زده و عموم رو مخصص کرده، اینجا چجوری اصالت و تطابق پیاده میشه و آیا اصولا پیاده میشود یا نه؟ اینجا نحوه پیاده شدن اصالت و تطابق به این کیفیته که میگوییم از نظر مراد استعمالی همون وجوب اکرام کل عالم مطرحه، از نظر ظهور لفظی همون وجوب اکرام کل عالم مطرحه، اما از نظر مراد جدی به لحاظ مخصصی که در کاره و تخصیصی که از ناحیه خود مولا صادر شده، اینجا مراد جدی یک قیدی پیدا میکنه. مراد جدی محدود به ما ادای مورد مخصص می شود، مراد جدی معنون به ما ادای عنوان مخصص می شود. یعنی مسئله بعد از تخصیص به این صورت پیاده میشه که ما از نظر مراد استعمالی وجوب اکرام کل عالم داریم، اما از نظر مراد جدی وجوب اکرام عالم غیر فاسق داریم، که مراد جدی ما یک همچه عنوانی درش مطرحه. و البته اونجا باز ما تفصیلا صحبت کردیم که این محدودیت تنها در مراد جدی پیاده میشه، اما این محدودیت مراد استعمالی را مقید نمی کنه، همونطوری که در کتاب کفایم ملاحظه کردید که مرحوم آیاخون مکرر در مکرر فرمودن که اگر یک عامی تخصیص بخوره، این عام متعنون به عنوان غیر خاص نمی شود، اکرم العلماء عوض نمیشه، اکرم العلماء ضربه نمیخوره، اونی که ضربه میخورد اصالت و تطابقه، اونی که ید و محدود میشه او مراد جدی مولاست. پس در نتیجه اینطور شد که اکرم العلماء با وجود لا تکرم الفساق من العلماء یک مراد استعمالی درش هست و یک مراد جدی، مراد استعمالی وجوب اکرام کل عالمه، اما مراد جدی وجوب اکرام کل عالم غیر فاسقه. خب وقتی که مراد جدی مولا این شد، برا شما روشن می شود که چرا در شبهه مصداقیه مخصص شما حق ندارید به عموم تمسک بکنید، برای اینکه زید رو ولو اینکه عالمیتش برای شما محرزه، اما این عالمیت به درد اکرم کل عالمین از نظر مراد استعمالی میخوره، اما از نظر مراد جدی مولا که ما در رابطه با مراد جدی باید حجیت را عرض می شود ملاحظه بکنیم، در رابطه با او اونی که حجتون، اونی که مرادون اکرام و کل عالمین غیر فاسق. خوش شما اگر بخواید به این معنا تمسک بکنی، شما که نمیدونید زید عالم غیر فاسق هست یا نه، شما همین مقدار عالمیت زید رو کشف کردید، اما کونه فاسقن او غیر فاسقن این برای شما مشکوکه. بعد از آنی که برای شما مشکوک شد، همونطوری که بلا تکرم الفساق من العلماء نمیتونید تمسک بکنید برای اینکه احراز فسق نشده، همینطور به اون عنوانی که متعلق اراده جدی مولاست شما نمیتونید تمسک بکنید، برای اینکه او عنوان عالم غیر فاسقه و شما احراز نکردید که زید عالم غیر فاسق هست یا نیست. پس ملاک عدم جواز رجوع به عموم همون ملاک عدم جواز رجوع به دلیل لا تکرم الفساق من العلماء. پس جواب این انقلت با توجه به این حرف کاملا روشن شد. حالا یک بیانی مرحوم محقق نائینی درباره جریان براءت در شبهات موضوعیه دارند که البته مدعاشون با ما یکیست، لکن کیفیت استدلال فرق میکنه و بیانها متفاوته. بیان ایشون اینه، میفرماید علت این که در شبهات موضوعیه براءت جاری میشود که محل بحث ماست، علت اینه. خوب دقت بفرمایید. میفرماید علتش اینه که تمام قضایای حقیقیه اینها رجوع به قضایای شرطیه میکنه، که میدانید در قضیه شرطیه یک مقدمی وجود داره و یک تالی وجود داره و یک تعلیقی در قضایای شرطیه وجود داره، مثل اینجا که زیدون فاکرمه که مجیء زید به عنوان مقدم و وجوب اکرام به عنوان تالی و این وجوب اکرام معلق و متوقف بر مجیء زید. ایشون می فرماید تمام قضایای حقیقیه معناش اینه، یعنی اگر شما گفتید کل نار حاره، این قضیتون حقیقیه، به حسب ظاهر شما تعلیقی درش نمی بینید، به حسب ظاهر قضیه شرطیه نیست، لکن در باطن همین کل نار حاره به یک قضیه شرطیه برمی گردد که شرطش عبارت از وجود موضوع و تالیش عبارت از محموله، یعنی کل نار حاره معناش اینه ان وجد شیء فی الخارج و کان نارا فهی حاره، به صورت این قضیه شرطیه است. پس نتیجه اینطور شد که تمام قضایای حقیقیه که به حسب ظاهر از تعلیق و اشتراط درشون چیزی را نمی بینید، به حسب باطن اینها قضیه شرطیه هستند. لا تشرب الخمر معناش اینه، شرب الخمر حرامون این قضیتون حقیقیه، لکن این به صورت قضیه غیر شرطیه است، اما در باطن هازهی قضیتون شرطیه. شرب الخمر حرامون معناش اینه ان وجد شیء فی الخارج و کان خمرن فهو محرم، این به این صورت قضیه شرطیه پیاده می شود. خب اگر مسئله به صورت قضیه شرطیه شد، ایشون میگه جریان براءت دیگه خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه شما در سایر قضایای شرطیه در رابطه با قضایای شرطیه جزئیه مسئله رو ملاحظه بکنید، در همون انجا اک زیدون فاکرمه که یک قضیه شرطیه ظاهریه و باطنیه است، اگر شما در یک موردی شک کردید در اینکه مجیء زید آیا تحقق پیدا کرد یا نه، نفهمیدید که جاءک زیدون محقق شد یا محقق، صورت شک در تحقق مجیء زید مسئله به چه صورت پیاده میشه؟ جز مسئله براءت راه دیگری دارید به این کیفیت که میگید شک در تحقق شرط شک در تحقق مشروطه؟ من که شک میکنم در این که مجیء زید محقق شد یا نه، در حقیقت شک میکنم که آیا وجوب اکرام زید به من توجه پیدا کرد یا نه. داشته باشه، شک در فعلیت تکلیف داشته باشه، آیا جز اصالت البراءه اصل دیگری در مورد شک در فعلیت تکلیف جریان پیدا می کند؟ پس همونطوری که در انجا اک زیدون فاکرمه، با شک در مجی، شک شما شک در وجوب اکرام خواهد شد و شک در وجوب اکرام شک در فعلیت تکلیف و شک در فعلیت تکلیف مجرای اصالت البراءه است، در شرب الخمر حرامونم مسئله رو به همین صورت پیاده کنید. منتها شرب الخمر حرامون صورتش قضیه شرطیه نیست، اما در باطن به همون صورتی که عرض کردیم این هم تبدل به قضیه شرطیه پیدا میکنه. میگه ان وجد شیء فی الخارجه و کان خمرن فهو لک محرم. خب شما که الان با این مایعه مشکوک الخمریه مواجه شدید و شک دارید که این مایعه هل یکون خمرن ام لا، خب شما مثل اون کسی هستید که شک در مجیء زید میکنه، نمیدونه مجیء زید تحقق پیدا کرده یا نه. شما اینجا شک دارید که وجد شیئون فل خارج و کان خمرن آیا متحقق شده یا نه، آیا وجود پیدا کرده یا نه. شک در شرط موجب شک در مشروط، موجب شک در فعلیت تکلیف، موجب شک در تحقق حرمت، و شک در تحقق حرمت و فعلیت حرمت مجرای اصالت البراءه است. پس ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی از این طریق میخوان مسئله رو تمام بکنند. لکن بله نه، این رو به اونجا مربوطش نکنید. عرض میشود که جوابی که از ایشون میشود داد این است که مبنای ایشون رو انسان نمیتواند بپذیرد. این که ایشون میفرماید قضایای حقیقیه در باطن یک قضایای شرطیه هستند، این حرف قابل قبول نیست. بله اگر قضایای شرطیه باشن مثل انجا اک زیدون فاکرم ها ما میپذیریم، ما با شک در مجیء زید از وجوب اکرام و در رابطه با وجوب اکرام اصالت البراءه جاری میکنیم، اما قضایای حقیقیه چرا انحلال به قضایای شرطیه پیدا بکند؟ این نحوی تقسیم منطقیین درست نیست. شما اگر به منطق مراجعه بکنید میگن القضیتو اما حملیتون و اما شرطیه. قضیه شرطیه رو در مقابل قضیه حملیه ذکر کردند، اون وقت قضایای حقیقیه یکی از اقسام قضایای حملیه است. برای اینکه قضایای حملیه چند نوعه، قضیه حملیه طبیعیه داریم، قضیه حملیه حقیقیه داریم، قضیه حملیه خارجیه داریم، که فرقشون هم اینه. قضیه طبیعیه حکم روی نفس ماهیت رفته، مثل الانسان حیوانون، الانسان ناطقون. قضایای حقیقیه حکم روی وجودات طبیعت رفته، منتها وجودات محققه و مقدره هر دو، یعنی چه وجوداتی که بالفعل تحقق داره و چه وجوداتی که در آینده تحقق پیدا میکنه، به خلاف قضایای خارجیه که موضوعش خصوص وجودات حاضر از طبیعت و دیگه وجودات آینده رو شامل نمی شود. پس ملاحظه می فرمایید که قضایای حقیقیه یکی از اقسام قضیه حملیه است، که قضیه حملیه در مقابل قضیه شرطیه است. اون وقت چطور میشه که ما قضایای حقیقیه رو برشون گردونیم به قضایای شرطیه، با این تقابلی که بین قضیه شرطیه و قضیه حملیه وجود داره؟ این اولا با تقسیم منطقی نمیسازه. می ساختید، خب اشتباه میکرد، نباید بسازید. بله نباید بسازید. قضیه شرطیه مقابل قضیه حملیه است. نه، عرض می شود که این اولا و ثانیا اصلا این بیان بیان تمامی نیست. آیا تمام قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه میکنه؟ خب کل نار حاره رو ما بتونیم این بیان ایشون رو درش پیاده بکنیم، یعنی اذا وجد شیء فی الخارج و کان نارا فهی حارتون. خیلی خوب، این رو میشه درستش کرد. اما شما یه مطلب کلی میگید، تمام قضایای حقیقیه رو شما رجوع به قضایای شرطیه میدید. خب بفرمایید ببینیم در قضیه الاربعت و زوجان شما چی میگید؟ قضیه الاربعت و زوجان اونم معنا میکنید اذا وجد شیئان و کان اربعه فهو زوجان، اینجوری معناش میکنید. خب این منافات داره با اون حرفی که مسلمه که زوجیت لازمه ماهیت اربعه است، به وجود اربعه کاری نداره. زوجیت لازم الماهیه، در اونجایی که شما لوازم رو به لوازم وجود و لوازم ماهیت تقسیم میکنید، میگید زوجیت لازم الماهیه است. معنای لازم الماهیه اینه که اگر این ماهیت به فرض محال می توانست یک تقرری و یک تثبتی در غیر رابطه با وجود خارجی و ذهنی داشته باشه، یعنی در یک مثلا جهان سومی غیر از جهان وجود خارجی و غیر از جهان وجود ذهنی، اگر میشد غیر از این دو جهان برای ماهیت در جهان سومی تقرری داشت، همونجام زوجیت گریبان اربعه رو میگرفت، همونجام بین اربعه و زوجیت ملازمه وجود داشت، همونجا هم زوجیت لازمه لاینفک اربعه بود. معنای لازم الماهیه یک همچه معناییه، اما بخلاف لازم الوجود خارجی که تا زمانی که وجود خارجی نباشه، تا جسم وجود خارجی پیدا نکنه، امکان نداره که لوازم جسمیت برش ترتب پیدا بکنه. خب وقتی که معنای لازم الماهیه این شد، شما الاربعه و زوجون رو چجوری معنا می کنید؟ چجوری رجوعش میدید به قضایای شرطیه؟ میگید ان وجد شیئون و کان اربعتن فهی زوجون. خب این با لوازم الوجود چه فرق کرد؟ چه میزی بین لوازم ماهیت و لوازم وجود تحقق پیدا کرد؟ از اینجا میفهمیم که این مسئله و این تقسیم بندی منطقیین، اینا یک تقسیم های اعتباری نیست، اینا یک تقسیم های واقعیه. یعنی در قضایای حملیه اصلا مسئله شرطیت مطرح نیست، کما این که در قضایای شرطیم مسئله قضایای حملیه به هیچ وجه نمیتواند مطرح باشه. شما نمیتونید قضیه شرطیه رو ارجاع به قضیه حملیه بدید و نمیتونید قضیه حملیه رو ارجاع به قضیه شرطیه. پس چون مبنای کلام ایشون بر این بود که قضایای حقیقیه در باطن قضایای شرطیان و از راه قضایای شرطیه ایشون میخواستن اجراء براءت بکنن، عمده اشکال این است که این مبنا ناتمامه و قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه نمی کنه و راه جریان براءت همون راهی بود که ما ذکر کردیم. پس در نتیجه ما از اون چهار قسم تعلق اوامر و نواهی اون قسم اخیرش رو بررسی کردیم که اگر حکم به طبیعت به نحو عام به اون بیانی که عرض کردیم در شبهات موضوعیش براءت جریان پیدا میکنه. تا سه فرض دیگر. نمیدونم فردا مثل این که اینجا مراسمی هست برای، یعنی شروعش از فردا ظاهرن برای مرحوم شهید علامه مطهری، حالا اگر مراسمی باشه دیگه طبعا باید در مراسم شرکت بکنید برای خاطر حق بزرگی که